ساعت 18 این صدای رادیو فردا است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور هستید. در ایران یا خارج از این، چهارشنبه 25 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ماه اوت سال 2023 میلادی است. به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. درهی روانشاد هستم. شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه میزبانی خواهم کرد، اما اجازه بدید که بریم به سراغ مهمترین ها، تازه ترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریم.
سپاس خانم روانشاد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه متین یزدانی، فروغ سمینیا، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس و نگین رضایی را در شهرهای رشت، فومن و انزلی بازداشت کردند. رادیو فردا مطلع شده که بازداشت ها صبح روز چهارشنبه 25 مرداد ماه در منزل شخصی بازداشت شدگان رخ داده. در این مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته از تجهیز روسیه به پهباد خودداری کند. به نوشته این روزنامه، این درخواست بخشی از مذاکرات برای دستیابی به یک تفاهم نانوشته اما گسترده است که در تماس‌های اخیر در قطر و عمان عنوان شده. در مورد این خبر هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه حکم قوه قضاییه برای سعید روستایی، کارگردان فیلم برادران لیلا را عجیبترین حکم قضایی در تاریخ سینمای ایران نامید و به آن اعتراض کرد. سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس تحسین شده، بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی آن به مدت 5 ماه تعلیق شده. دادگاه همچنین آقای روستایی را به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده. فیلم سینمایی برادران لیلا از زمان حضور در جشنواره کن تا کنون در ایران توقیف بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه اکران فیلم را نداده. غلامعلی حداد عادل از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که دلیل کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات نسبت دادن تقلب انتخابات است. او شامگاه سه‌شنبه 24 مرداد در یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اگه مردم واقعا در یک کشوری اعتماد به برگزار کنندگان انتخابات نداشته باشن و احتمال بدن که در آرایشون دست برده میشه، خب ناامید میشن.
اشاره آقای حداد عادل به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که در جریان آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات، نتیجه رای گیری را نپذیرفتند و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد شکل گرفت. دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در پایان سال جاری برگزار شود. این در حالی است که دور پیشین انتخابات مجلس با کمترین میزان مشارکت برگزار شد و بیش از نیمی از واجدین رأی دادن در انتخابات در آن شرکت نکردند. سخنگوی ارشد طالبان در مصاحبه‌ای به مناسبت دومین سالگرد به قدرت رسیدن این گروه اسلامگرا در افغانستان گفت ممنوعیت تحصیل برای دختران افغانستانی در مقاطع بالاتر از کلاس ششم به قوت خود باقی خواهد ماند.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی. میشنیدیم تازه ترین خبرها رو و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. بازداشت همزمان 7 فعال حقوق زنان در گیلان. آمریکا میگوید سیاست کلیش در مورد ایران تغییر نکرده و فاینانشال تایمز هم از خواست آمریکا از ایران برای عدم فروش پهپادهایش به روسیه به عنوان بخشی از یک تفاهم نانوشته خبر داده است.
در شرایطی که طرفین به این نتیجه رسیدند که نمیتونن بر سر موضوع بزرگتر با هم دیگه به توافق برسن، توافق کمتر در برابر کمتر رو در پیش گرفتن، به این معنا که هر یک از طرفین چیز کمتری رو بده و در مقابل چیز کمتری رو هم دریافت بکنه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تلاشی که زنان برای احقاق حقوق خود پیش از جان باختن مهسا امینی در مقابل با نقض حقوقشان آغاز کرده بودند، از شهریور گذشته فراگیر شد و جلوه متفاوتی به خود گرفت. اما حکومت هم بر احضار، تهدید، فشار، بازداشت و صدور احکام سنگین و گاه عجیب خود برای فعالان حقوق زنان در ایران افزوده است. در تازه ترین اقدام، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 7 فعال حقوق زنان را به طور همزمان در شهرهای رشت، فومن و انزلی در استان گیلان بازداشت کردند. منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در هلند با ما گفتگو کرده است.
امروز صبح چهارشنبه نیروهای امنیتی یورش بردن به خونه های شخصی گروهی از فعالان جنبش زنان در استان گیلان، ولی مشخصا در شهر رشت، فومن، و اسامی اینها متین یزدانی، جلوه جواهری، فروغ سمینیا یا سمین هشتری، زهرا دادرس، زهره دادرس و نگین رضایی. این تعدادیه که ما تا الان میدونیم. ممکنه که الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم تعداد بیشتر هم شده باشه یا به استان های دیگه هم سرایت کرده باشه.
خانم شجاعی، اهمیت این اشخاص در چه بوده؟ چه نوع فعالیتی داشتن که جمهوری اسلامی رو ترغیب کرده به بازداشتشون؟
ببینید، تمام اینا فعالان جنبش زنان، فعالان جنبش های مدنی، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی. برخی از این اسامی بسیار شناخته شده ای هستند. سالهاست جنبش زنان نامشون، فعالیت‌هاشون واقعا ما همه میشناسیمشون، مثل جلوه جواهری، مثل فروغ سمینیا، مثل متین یزدانی و بقیه دیگه، نگین رضایی، همشون. ولی خب این سه نفری که اول نام بردم، اینا واقعا از تقریبا میتونم بگم بیش از 20 ساله که دارن فعالیت میکنن، قلم میزنن. مگر فعالیت جنبش مدنی جز نوشتن و جز اطلاع رسانی چیز دیگه ایه؟ گناه اینها نوشتن و اطلاع رسانی درباره وضعیت موجوده.
خانم شجاعی، این بازداشت ها دقیقا چگونه انجام شده؟ چه نهادی اونها رو بازداشت کرده و الان در کجا هستن؟
خب هنوز ما اخباری نداریم که اینها در کجا هستن. از طرف ماموران امنیتی بوده، احتمالاً وزارت اطلاعات بوده، اطلاعات سپاه بوده، و اینها ریختن تو خونه های شخصی این افراد. یعنی هر کسی تو خونه خودش بوده، صبح اول صبح رفتن در خونه اینها و یورش بردن و اینها رو دونه دونه گرفتن. یعنی این هم چیزایی که شما اگر توی مثلا اینستاگرام ببینین، بچه هایی رو که اطلاع رسانی کردن، یعنی میدونید هر چقدر هم که الان اینا بخوان جلوی خبر رو بگیرن یا فکر کنن که حالا خبر ممکنه پخش نشه، نمیشه. در عصر ارتباطات، در عصر اینترنت، زهی خیال باطل که اینا فکر کنن صبح سحر بریزن بچه ها رو بگیرن و کسی نفهمه.
از دیدگاه شما، آیا این ارتباطی به نزدیک شدن سالگرد مرگ مهسا امینی میتونه داشته باشه؟ و اگر داره، تصور میکنید که چه تأثیری بر اون بگذره؟
ببینید، سوالتون سوال بسیار به جاییه، به دلیل اینکه اصلا دلیل این رسیدن سالگرده، یعنی اینها تصمیم گرفتن، اینها مدت هاست دارن این نقشه رو میکشن که برای سالگرد قراره چه کارهایی بکنن. گاهی اوقات این اخبار از طریق دادستانی تهران، اتاقای توی دادرسی، بچه هایی که دنبال پروندهشون بودن، وکلای جوانی که توی این راه روها میچرخیدن، به هر حال این اخبار رسیده. این یه نقشه بسیار بسیار گسترده است و به این 7 نفر هم محدود نخواهد شد. تصمیم حکومت اسلامی اینه که بیان و فعالای استانای، به هر حال همه جا در واقع سراسری این جنبش، یک جنبش ملیه، محدود به یک جای خاصی نیست. این که از گیلان شروع کردن، احتمالاً دستور زودتر به گیلان رسیده و یا به هر حال بچه های گیلان شناخته شده تر بودن، ولی این مسلماً سرایت خواهد کرد که من امیدوارم سرایت نکنه، امیدوارم که خرد حاکم بشه و به جای اینکه این بچه ها رو دستگیر کنن، به مردم ایران، به جامعه مدنی ایران اجازه بدن که در سالگرد عزاداری ملیشون رو اعلام کنن، به شکل مدنی ترین شکل به خیابون بیان و این عزاداری رو حتی اگر حکومت بخواد دوباره سرکوب کنه که امیدوارم این کار رو نکنه، اما تنها کاری که با این سرکوب میکنه اینه که پایه‌های حکومت خودش رو لرزان‌تر میکنه، چون نشون داده شده از 96 تا حالا هر چقدر که حکومت میزان سرکوب رو بالا برده، خواست و آرمان مردم برای ادامه این جنبش مدنی هم بالاتر رفته.
از منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در هلند میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای اخیر خبرهای درباره مولوی عبدالحمید مرادزهی از مشاوران مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان منتشر شده که حکایت از وضعیت نامتعادل روحی و روانی او در زندان دارد. برخی منابع به نقل از خانواده این روحانی سرشناس اهل سنت میگویند که او در پاسخ به پرسش‌ها پاسخ‌های نامفهوم می‌دهد و معلوم نیست در دوران بازداشت و در زندان مشهد بر او چه گذشته است. گزارش بنیامین صدر را بشنویم.
مولوی عبدالمجید مرادزهی از روحانیان سرشناس جامعه سنی بلوچ اینگونه که خانواده و نزدیکانش میگویند در دوران بازداشت دچار پریشانی روانی شده است. این روحانی اهل سنت که از مشاوران نزدیک مولوی عبدالحمید است، 20 بهمن 1401 چند ماه پس از واقعه جمعه خونین زاهدان از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مشهد منتقل شده و زندانی شد. آقای مرادزهی که بالای 60 سال سن دارد، آنطور که نزدیکانش میگویند 6 ماه تحت شرایط سخت در سلول انفرادی بوده و در تماس تلفنی که خانواده مرادزهی با زندان داشتند متوجه میشوند که او به پرسش‌ها نامفهوم پاسخ میدهد. در این زمینه ایرج ایراندوست از کنشگران حقوق بشر بلوچستان به رادیو فردا میگوید:
ایشون مشاور مولوی عبدالحمید بودند و میدونی تو زندان وقتی که دکتر زندان که میرین دکتر حالا داروهایی بهت میده، حالا معلوم نیست این داروها چی هستن، شاید همین داروهایی که مولوی خورده که خانوادش میگن وقتی که ما ازش یه سوالی میپرسیم، تلفنی سوالی میپرسیم، یه چیز دیگه جواب میده، اصلا حرفایی میزنه که اصلا در رابطه موضوع نیست، اصلا چیزای پرت و پلای میگه. 6 ماه تو انفرادی بوده، وقتی یه آدم 60 ساله بالای 60 سال 6 ماه رو تو انفرادی بگذرونه، دیگه چیزایی میگن که اصلا از یه آدم برجسته، از یک عالمی که تو جامعه معروف بودن ایشون و خودشون هم از علمای برجسته اهل تصنن هستن، بیاد پرت و پلا بگه تو حرفاش که یه چیز عجیبیه اصلا.
مولوی عبدالمجید مرادزهی اواخر سال گذشته و کمی پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا فشارها بر مولوی عبدالحمید را تایید کرد و گفت که از سوی حکومت افرادی را می‌فرستند یا مستقیما با دوستانی که از طرف حوزه و دفتر آقای عبدالحمید هستند نشست‌هایی را برگزار می‌کنند و تهدید می‌کنند. مولوی عبدالحمید از روحانیان سرشناس اهل سنت در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی یکی از حامیان اصلی معترضان بود و اظهارات او در خطبه های نماز جمعه خشم مسئولان و رسانه های جمهوری اسلامی را برانگیخته. زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان از حدود 1 سال پیش و به ویژه پس از جمعه خونین زاهدان که در آن 10 ها معترض نمازگزار کشته شدند، همچون بسیاری از شهرهای ایران صحنه اعتراض مردم بوده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. و اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سیاست کلی آمریکا در مورد ایران هیچ تغییری نکرده و واشنگتن همچنان استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال می‌کند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز هم روز چهارشنبه گزارش داده که دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته تا از فروش پهپاد به روسیه خودداری کنه و اون رو، این تفاهم رو، بخشی از یک تفاهم نانوشته میان دو کشور خونده. اما میان عدم تغییر سیاست که آنتونی بلینکن میگه با تفاهم نانوشته‌ای که فاینانشال تایمز به اون اشاره میکنه تناقضی وجود نداره؟ سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، نکته ای که در ابتدا باید در نظر بگیریم این هست که در مذاکرات و گفتگوهای غیر رسمی و غیر علنی که بین ایران و امریکا صورت گرفته بود و ظاهرا با حضور کشورهای واسطه بوده، توافقاتی بر سر بعضی از موضوعات مطرح بین طرفین مثل تبادل زندانیان، آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی و همینطور مواردی مثل تهدیداتی که علیه که نیروهای امریکایی در منطقه خاورمیانه وجود داره مطرح شده بود. حدودا یک ماه قبل نیویورک تایمز در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود و تحت عنوان تفاهم نانوشته که در اون طرفین به یک نوع آتش بس سیاسی موقت دست پیدا کردن به این موضوع اشاره کرده بود که در مقابل تبادل زندانیان امریکا میپذیره که بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه. در عین حال بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نوعی آتش بس صورت میگیره، به این معنا که طرفین میپذیرن همین مرحله‌ای که در حال حاضر هستن مسئله رو نگه دارن و اجازه این رو ندن که تنش‌ها بیشتر بشه. این به چه معناست؟ به این معنا که در واقع جمهوری اسلامی ایران میپذیره که سطح غنی‌سازی خودش رو از این 60% که الان هست افزایش نده. البته راجع به این ماجرا هنوز طرفین اظهار نظر رسمی نکردن، اما با توجه به گزارشی که فاینانشال تایمز منتشر کرده میشه متصور شد که ماجرای توقف فروش پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه هم بخش دیگه ای از اون توافق و تفاهم نانوشته ای باشه که طرفین در راستای این فرایند مدیریت تنش ها با هم در نظر گرفتن که اجرایش بکنن.
آقای جعفری، چرا تفاهم نانوشته؟ در اوایل کار جو بایدن صحبت از بازگشت به برجام بود، حال چگونه به تفاهم نانوشته رسید؟
ببینید، به این دلیل که تلاش های دولت آقای بایدن برای اینکه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه از سوی جمهوری اسلامی ایران با موافقت روبرو نشد. مقام های جمهوری اسلامی درخواست هایی رو داشتن برای رسیدن به توافق دوباره برای احیای برجام که شدنی نبود، مثل تعهد و تضمین کاخ سفید برای اینکه رئیس جمهور بعدی امریکا هم به این توافق پایبند بمونه. در نتیجه و در شرایطی که به هر حال طرفین به این نتیجه رسیدند که امکان و احتمال حصول چنین توافقی در دسترس نیست، به این سمت گرایش پیدا کردند که در شرایط فعلی بتونن از بخشی از مشکلاتشون رو در واقع سر راه بردارن و اصلی ترین مسئله که احتمالاً از جانب امریکا در فضای داخلی امریکا کمتر هزینه آقای دولت آقای بایدن براش پرداخت میکرد ماجرای آزادسازی زندانیان بود. به این دلیل که به هر حال فشار زیادی روی دولت آقای بایدن هست برای اینکه گروگان‌های ایرانی امریکایی رو آزاد کنه از ایران. در نتیجه من فکر میکنم در شرایطی که طرفین به این نتیجه رسیدند که نمیتونن بر سر موضوع بزرگتر با هم دیگه به توافق برسن، توافق کمتر در برابر کمتر رو در پیش گرفتن، به این معنا که هر یک از طرفین چیز کمتری رو بده و در مقابل چیز کمتری رو هم دریافت بکنه.
در نهایت آقای جعفری، 4 تا 6 هفته گفته شده که روند انتقال زندانیان و خروجشون از ایران به طول می انجامه. زندانیان ایرانی آمریکایی که قراره در برابر آزادی دارایی‌های ایران در کره جنوبی آزاد بشن، از دیدگاه شما در این مدت چه خطراتی ممکنه این روند رو تهدید بکنه؟
ببینید، در تحلیل روابط میان ایران و امریکا در دهه‌های اخیر و به ویژه در طول سال‌های اخیر ما شاهد این بودیم که هیچ توافقی زمانی که مرحله اجرا برسه قطعی نیست. ما در همین فرایند احیای برجام بارها طرفین به نقطه رسیدن که از قطعی شدن دستیابی به این توافق سخن گفتن، اما اتفاقات پیرامونی و جانبی باعث شد که این توافق از دست بره. در نتیجه همینطور که شما اشاره کردید، باز هم کاملا این محتمل هست که تو این پروسه زمانی 4 تا 6 هفته بار دیگر این توافق به نوعی مورد تهدید قرار بگیره و طرفین ازش عقب نشینی کنن. یکی از این تهدیدهایی که میشه بهش اشاره کرد، فشارها و مخالفت‌هایی هست که در درون امریکا وجود داره. برخی از جمهوری‌خواها معتقد هستند که این توافق با جمهوری اسلامی استمرار سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی هست و در صورتی که ما بپذیریم که در مقابل آزادی زندانی‌ها به ایران پول پرداخت کنیم، جمهوری اسلامی همچنان به این روند ادامه خواهد داد. از طرف دیگه، اونطوری که در گزارش‌ها اومده، ایران به این پول‌ها دسترسی مستقیمی پیدا نخواهد کرد و صرفاً می‌تونه از این پول‌ها برای خرید موارد غیر تحریمی و موارد بشر دوستانه استفاده کنه. این موضوع هم مخالفت‌هایی رو در داخل ایران به همراه داشته و بعضی ها این انتقاد رو به دولت وارد کردن که این چه توافقی است که ما حتی اختیار دسترسی به این پول‌ها رو هم نداریم. من فکر می‌کنم این دو تهدید از درون هر دو کشور اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که می‌تونن با توجه به اینکه این فرآیند طولانی مدت هم هست، حیات و پایداری این توافق رو تهدید کنن.
از سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل میشنیدیم. و اما بسیاری از شهرهای ایران در روزهای اخیر شاهد تعطیلی پمپ بنزین ها یا صفای طولانی اتومبیل ها در مقابل جایگاه های عرضه بنزین بودند و این وضعیت در تهران هم ادامه داشت و رسانه های ایران از نگرانی مردم از افزایش قیمت بنزین خبر میدهند. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
پمپ بنزین‌های تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران در ساعات بامدادی روز چهارشنبه 25 مرداد صحنه صف‌های طولانی خودروها و سرگردانی شهروندانی بود که از افزایش احتمالی قیمت بنزین نگران هستند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صف خودروها در برخی پمپ بنزین‌های تهران تا چند خیابان آن طرف در ادامه یافته است. رسانه‌های داخل ایران نیز گزارش‌ها درباره این نابسامانی را تایید کرده و علت آن را شایعه گرانی بنزین عنوان کردند. روزنامه اعتماد در گزارش خود از جمله به شلوغی پمپ بنزین خیابان دولت در تهران اشاره کرده که در ساعت 2 بامداد همچنان شاهد صف طولانی خودروها بود و نوشته که شایعات گرانی بنزین کاملا روی افکار عمومی تأثیر خود را گذاشته است. بهزاد احمدی نیا روزنامه نگار فعال در حوزه انرژی در گفتگو با رادیو فردا از چالش‌های حکومت ایران و مسئله بنزین می‌گوید.
مسئله بنزین دقیقا مسئله ایه که ما چند سال یک بار باهاش مواجه هستیم. جمهوری اسلامی در دو وجه با بنزین مشکل اساسی داره. یکی بحث قیمتش هستش که سوبسید بالای ارائه میده، قیمت رو پایین تر از قیمت منطقه و جهان نگه میداره، باعث جذاب بودن قاچاق سوخت میشه و از طرف دیگه نمیتونه تأمین کنه اون مقداری که مورد نیاز مصرف داخل هستش و این رو ما 7 8 سال تونستیم تامین کنیم و حتی بیش از مصرف داخل. دوره کرونا باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه حتی ذخایر هم انجام بده، اما در دولت رئیسی همون هم از دست رفت.
گمان زنی درباره افزایش قیمت بنزین از شامگاه شنبه به دنبال اظهارات علی اکبر نژاد علی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره اجرای طرح سقف سوختگیری در جایگاه‌های سوخت اوج گرفت. طبق این طرح، خرید بنزین با کارت سوخت جایگاه‌ها به 30 تا 40 لیتر محدود می‌شود، رخدادی که برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رکنا آن را از دلایل اصلی صف طولانی در پمپ بنزین‌ها دانستند. آقای نژاد علی در مصاحبه خود با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که هدف از اجرای طرح سقف سوختگیری جلوگیری از تعطیلی جایگاه‌های سوخت است. اما با این حال بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از تعطیلی جایگاه‌های سوختگیری در شهرهای مختلف ایران منتشر کردند، از جمله در این ویدیو که برای رادیو فردا ارسال شده و صدای آن را می‌شنوید.
پمپ بنزین تعطیل امروز 24 مرداد. مردم به گدایی افتادن، از موتوری‌ها بنزین می‌گیرن تا یک پمپ بنزین برسن.
با وجود این گزارش ها اما جواد اوجی وزیر نفت ایران میگوید که تمام جایگاه ها فعالند
و خوشبختانه با مدیریتی که داره انجام میشه همه جایگاه کشور فعالند. و در ضمن شنیدم دوباره این بحث افزایش قیمت بنزین رو مطرح کردن. من خواهشم اینه که از مردم عزیز به این شایعات توجه نکنن. هیچ گونه بحث افزایش قیمت بنزین نه در دستور کار دولت نه در دستور کار مجلس محترمه.
اما این همه باعث رفع نگرانی های مردم و صفای طویل بنزین نشده، به طوری که خبرگزاری رکنا نوشته است این صفا زمان و مکان ندارد و در همه ساعات و مناطق شهر چه اول صبح و چه آخر شب دیده می شود. در آبان 1398 در حالی که مقامات دولت وقت ایران بحث افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند، بدون اعلام قبلی به صورت ناگهانی بنزین آزاد گران شد. بهزاد احمدی نیا روزنامه نگار حوزه انرژی شرایط فعلی را با آبان 98 مقایسه می کند.
اون زمان درسته که تکذیب می کردن، ولی خب در این حال توی جایگاه ها و پمپ بنزین ها کمبود بنزین دیده نمی شد و این مسئله خودشو نشون نداده بود به صورت کمبود بنزین. امروز ما می بینیم که پمپ بنزین های داخل تهران، بزرگترین شهر ایران، داره دچار مشکل شده، با کمبود سوخت روبرو شده، سقف سوختگیری گذاشتن و خب دیدیم در آبان 98 که چه اتفاقی افتاد. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این بار به چه شکلی جمهوری اسلامی عمل میکنه. در اوج زمان مسافرت‌های تابستانی همین اتفاق داره میفته.
اعتراضات مردمی در آبان سال 98 یکی از گسترده ترین اعتراضات سالهای اخیر در ایران بود که بر اساس گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 29 استان و صدها شهر را در بر گرفت و با سرکوب خونینی هم همراه بود.
در آستانه 70مین سالگرد سقوط دولت محمد مصدق، وزیر امور خارجه بریتانیا در سالهای منتهی به انقلاب 57 اکنون میگوید کشورش سرانجام باید به نقش تأثیرگذار خود در کودتای سال 1332 علیه دولت محمد مصدق در ایران اذعان کند. بشنویم از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام.
باید اشاره کنم که بریتانیا نه تنها اسناد رو منتشر نکرده بود، هنوز هم نکرده. ما گزارش‌های بسیار مفصلی رو دادیم که MI6 سرویس اطلاعاتی بریتانیا در اختیار داره. کسانی بودن که این گزارش‌ها رو دیدن، اینجا و اونجا روایت کردن، ولی هنوز این گزارش‌ها رنگ انتشار به خودش ندید. یعنی همچنان ما در وزارت امور خارجه بریتانیا کسانی رو داریم که معتقدن حیثیت بریتانیا به نوعی لطمه خواهد خورد اگر که پرونده دخالت دولت بریتانیا در اون سالها برای پایین آوردن حکومت دکتر مصدق منتشر بشه.
آقای عطابکی، اصلا اسناد تاریخی در این باره چه میگن؟
خب اسناد تاریخی اشاره دارن که بعد از ملی شدن صنعت نفت از 1330 به این طرف ما نشست‌های متعددی داشتیم بین مقامات اطلاعاتی وزارت امور خارجه بریتانیا با مقامات امریکایی برای رسیدن به آنچه که آنها بحران ایران می‌خواندند. ایالات متحده امریکا براش مسئله کمونیسم مطرح بود، جنگ سرد بود و آنچه که در آسیای جنوب شرقی داشت ادامه داشت، جنگ کره بود و این واهمه که دولت اتحاد جماهیر شوروی بتونه دامنه حضور خودش رو در خاورمیانه و به ویژه ایران گسترش بده. اما از طرف دیگه دولت بریتانیا بر این داوری بود که مسئله کمونیسم مسئله ثانویه است، آنچه که به جد مطرحه مسئله نفت و مسئله ملی شدن نفت ایران و صدمات و ضررهایی که دولت بریتانیا از این ملی شدنها باید بپذیره. به هر صورت بعد از نشست‌های متعددی که در واشنگتن میان نخست وزیر بریتانیا، ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و مقامات امنیتی صورت گرفت، به هر صورت مخرج مشترکی پیدا کردند و کمر بستند که نقطه پایانی بر به قول خودشون بحران ایران بگذارند و مصدق رو از حکومت کنار بگذارند، که این رو در رویدادهای 25 تا 28 مرداد 1332 به ثمر رسوندند و به هر صورت این ورقی شد که در کارنامه سیاست خارجی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و تاریخ معاصر ایران که به عنوان کودتای 28 مرداد خوانده میشه. از کسانی هم هستن که این رو به عنوان یک رویداد بیشتر تلقی میکنن، ولی خب اسنادی که به تازگی منتشر شده و اشاره وزیر امور خارجه سابق بریتانیا همه شاهد مصداق این ادعاست که واقعا نامگذاری کودتا نامگذاری به حقیه برای این رویداد.
دیوید آوین معتقده که این موضوع نه تنها با اعتبار بریتانیا بلکه حتی با جنبش اصلاحی در ایران مرتبطه. پرسش از شما آقای عطابکی اینه که چگونه این اعتراف یا اذعان میتونه بر روندهای سیاسی در ایران تاثیرگذار باشه؟
اجازه بدید بگم که انقلاب 1357 ایران بر بستر جنگ سرد زاده شد. پیش از این انقلاب ایران در منظومه غرب قرار داشت و پیوندهایی که نظام پادشاهی با غرب داشت پیوندهای بسیار گسترده و تنیده بود. جمهوری اسلامی در مخالفت با این پیوندها شعار نشرقی و نغربی رو مطرح کرد و در بستر این شعار نشرقی و غربی وقتی که تحولات رو دنبال میکنیم میرسیم که این شعار معالن سراخر به شعار سیاست روبه شرق آقای خامنه ای منجر شد. غرب ستیزی بخشی از این گفتمانی است که در 40 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی دنبال شده و در رابطه با این غرب ستیزی تلاش میکنن از داده‌های تاریخی به نفع در حقیقت تقویت این گفتمان استفاده کنن. حالا یکی از دولت مردان بریتانیا معتقدی که اگر ما به نقش خودمون در سیاست‌های بریتانیا در ایران اعتراف کنیم، اقرار کنیم، تمام در حقیقت اسنادمون رو منتشر کنیم، نوعی شفافیت رو ما میتونیم لحاظ کنیم در سپهر اندیشه سیاسی در ایران، که این میتونه جایگاه ما رو به عنوان یک قدرت مطرح، قدرت در حقیقت غرب مطرح، در ساختن یک اندیشه تازه سیاسی ایران یا تقویت جناح‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران تقویت کنه و این دولت جمهوری اسلامی رو از این سلاحی که در دست داره، که فقط و فقط با شاخ و برگ دادن‌های بیشمار به سیاه‌کاری‌های غرب و ندیده گرفتن سیاست‌گذاری‌های شرق داره در نوعی گفتمان سیاسی می‌سازه، محروم کنه در حقیقت جمهوری اسلامی رو از این داوری من.
دیوید آن میگوید بریتانیا باید به نقش تأثیرگذار خود در کودتای 1332 علیه دولت مصدق اذعان کند. از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام میشنیدیم و به پایان مجله عصر رادیو فردا میرسیم. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز و تماس با رادیو فردا یادتون نره. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.